سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجا. انشالله از سربازان و بلکه سرداران ولایت باشیم. صلواتی ولایی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض تبریک به خدمت همه دوستان. عید الله اکبر و عید ولایت رو داریم و انشالله که خودمون و نسلمون و گذشتگانمون همه قدردان این نعمت ولایت بوده باشیم و انشالله باشیم. در خدمت دوستان بودیم، یه تتمه ای از بحث سابق مونده بود که عرض کردیم خدمتشون خواهیم گفت. اون تتمه یه نکته ای داشت که به خاطر همین من قصد کردم که اون نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ایشون در ادامه تفسیر آیه 29 و 28 و 29 سوره بقره در صفحه 113 جلد 1 المیزان فرمودند که غیر ان القرآن، تا اینجا خوندیم دیگه، درسته؟ ایشون میفرماید که شروع از طبیعت کونیه است و با ارتباط با این طبیعت کونیه انسان بقا پیدا میکنه. ارتباط با این طبیعت کونیه، انسان ارتباطش از طبیعت کونیه منقطع نخواهد شد، چون وجود جامع است. و اگر در برهه‌ای به عنوان وجود برزخی، این وجود برزخی خارج از نظام کونی است، ولیکن اون هم با محصولی که از نظام کونی برده اونجا حشر دارد، با اون زراعتی که در حیات کونی در حقیقت و طبیعی خودش ایجاد کرده اونجا هش دارد. منتها حالا نکته که من میخوام بگم این نکته نیست. ایشون در ادامه بحث میفرماید که طریق سعادت و شقاوت که در مقابل انسان در حیات دنیا قرار میگیره، این دو، هر دوی اینها منتهی به رب میشن، ولی یکی راهش نزدیک، یکیش راهش دوره. این نکته دقیقیه. عرض کردیم که این رو در صفحه 28 ایشون به عنوان بحث صراط که در اونجا مطرح کرده اینو بیان کرده. اونجا هم باز به اجمال است، اینجا هم باز به اجمال است. این مسئله رو بعدن ایشون باز هم بهش میپردازد و تو رسائل به اصطلاح انسان هم، بعد رسائل توحیدی هم، در رسالت الوسائط هم به این مسئله باز پرداخته. یه نکته بسیار دقیقی است. اینجاها فعلا مجبوریم به اجمال بگذاریم تا یه جایی که ایشون صلاح بدونن تفصیلشو بیان بکنن. اما راه سعادت قریب است و اقرب است، روشنه، درسته؟ ان راه لالیک قریب المسافه، کسی که به سمت تو حرکت میکند چی هستش؟ راهش نزدیک است. یا در اونجا که میفرماید که بعدی بین تو نیست، احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، یا ان الله احتجب لخلقه بخلقه، با خود خلقتشون. لذا راه در حقیقت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، که احتجب لخلقه بخلقه همون چی هستش؟ تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیزه، که این راه نزدیکه، در راه کمال روشنه. ادعونی استجب لکم است، نزدیک است. انی قریب اجیب و دعوت الداع است، نزدیک است. که اون قربم قرب مطلق است، نه قرب مکانی و زمانی. انی قریب که خدای تعالی میفرماید، مرحوم ابن فهد اونجا هم عرض کردیم استدلال میکند از این انی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، قرب نامتناهی را، که او قریب مطلق است. قریب مطلق دیگه فاصله ای نیست. یعنی اگر کسی بخواد بگه که قرب وریدی، که ان الله اقرب و ان الله و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که از رگ گردن به شما نزدیک ترین، که بعضیا تعبیر به قرب وریدی میکنند که از رگ گردن به شما نزدیکتریم، در آیه شریف دیگری میفرماید که چی؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین خود انسان و انسان هم خدا، بین خود انسان و انسان هم خدا حائل است. یعنی قبل از اینکه انسان انسان باشد متعلق و مربوط به اون حقیقت. پس این قرب به این معناست، نه قربی که ما تو نگاه عادی در حقیقت حالت محاذات و مقابل و اینها میبینیم که قطعا نیست. پس حرکت که میگیم قریب است و بعید، این حرکت قریب و بعید با این نگاه که قرب و بعد، قرب و بعد زمانی و مکانی و بهزایی نیست با حفظ این، اما بازم قریب است و بعید است. خب قرب و بعدش چگونه معنا پیدا میکنه با این نگاه؟ عرض کردیم کسی که گناه مرتکب میشه، مگه اونجا تو آیه نفرمود؟ مگه تو روایات نفرمود؟ بیان نشد مگه قبلا که این کوچک میشود؟ والذین اجرموا ان الذین اجرموا صغار عند الله، اونا کوچک میشن. یا انک من الصاغرین، به شیطان، که تو از کوچک شده هایی. این کسی که راه دور رو داره انتخاب میکنه، باید طی کنه مسیر کوچک شدن و کوچک شدن و کوچک شدن رو. درسته که این کوچک شدن ها در عین اینکه در خلاص جنب رب سلام علیکم الله، در عین اینکه در جنب رب است، شهود حضرت حق براش کی محقق میشه؟ وقتی که از عالم دنیا پاشو گذاشت بیرون. این معیت حق با او هست یا نیست؟ دائما لحظه به لحظه تو همه حالاتش هست. اما شهود معیت کیه؟ شهود معیت پس از خروج از عالم دنیاست. شهود معیت این راه دوره، اما راه نزدیک کجاست؟ راه نزدیک اینجاست که شهود معیت همینجا محقق میشه. درسته؟ انی قریب اجیب و دعوت حدا ازاده آن، همینجا این قرب رو. ان الله لمع المحسنین، با محسنین است. لمع المحسنین مگه با کافرین نیست؟ مگه با در حقیقت غیر محسن نیست؟ چرا؟ اما لمع المحسنین یعنی چی؟ یعنی محسن شهود میکند معیت رو در اینجا. کسی که محسن باشد، اهل احسان باشد، اون مقام احسان که ان تعبد الله کانک یرا و ان لم تکن ترا فانه یراک، اون در حقیقت روایتی که مقام احسان الاحسان این است، اونجا این شهود معیت رو اینجا میکنه. پس این راه، راه چی هستش؟ قریبه. راه بعید مال این است که شهود معیت برای این بعد اتفاق میفته، اما وقتی هم که بعد اتفاق میفته همراه با چی هستش؟ حسرت و عذابه. پس تفاوت این که این راه دور است و این راه نزدیک است برمیگرده به چی؟ برمیگرده به شهود شاهد، نه برمیگرده به دور بودن خدا در انتهای مقصد و یا نزدیک است در حقیقت در ابتدای مقصد. نه، برمیگردد به شهود شاهد. لذا از طرف خدای تعالی هیچ بعدی تصور ندارد. بعد از طرف کی معنا پیدا میکنه؟ از شهود شاهد بعد معنا پیدا میکنه. پس حواسمون باشه که تو اون محکمات توحید رو حفظ بکنیم، بعد متشابهات رو برگردونیم به چی؟ به محکمات. با این نگاه در حقیقت بس معلوم میشه که شهود یعنی چی؟ معیت یعنی چی؟ دور و نزدیک بودن یعنی چی؟ همه اینا بر این نکته که در اینجا میخواستیم بگیم، این نکته بحث بود. بله بله، در خلاصه بعد از خروج از عالم دنیا اونجا غیر معرفت به غیر شهودی نیست. یعنی اونجا علم حصولی دیگه در کار نیست. علم حصولی که ذهن بخواد و صورتی از نه، اونجا علم حضوری. اما علم حضوری گاهی رؤیت فراغ، این میشه عذاب. گاهی رؤیت در حقیقت وصال، این میشه لذت. درسته که این هر دو رؤیت، رؤیت شهودیه. لذا این راه دور رؤیت فراغ و اون رؤیت شهود، ولی معیت رو میبینند و میبینن ازش دورند. درسته این در حقیقت چی هستش؟ این میشه شهود، علم حضوری. اونجا اگر ما این رو خوب بتونیم برای خودمون اقلا به صورت سلبی بشناسیم که شهود در آخرت به نحو علم حصولی نیست. اونجا در حقیقت ذهن حائل نیست بین انسان و معلوماتش. صورت‌ها حائل نیستند بین عالم و معلوم که معلوم بالعرض و به ذات در کار باشد. اونجا شهود، شهود حضوری است، شهود است، حقیقت شهود است. لذا با این نگاه دیگه مشکل حل میشه. بله 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 بله. عرض کردم که قبلا هم اینو خدمت دوستان عرض کردم، شهود گاهی جزا و عقاب، گاهی شهود عمل در حقیقت خود انسانه. یعنی انسان در اینجا عملی رو محقق کرد، یا اینجا شاهد شد یا شاهد می شود، این عمل خود انسانه. اما یه موقع هستش که عقاب، جزاست. شهود محقق میشه، اما مثل اگر بخوایم خیلی واضح بیان بکنیم، ساده ولی مثال باشه، یه کسی که توی محیطی قرار گرفته بوده، تاریک بوده، درسته؟ اما دوربین های مدار بسته مادون قرمز میگن، یا ماورا بنفش مادون قرمز، از این در حقیقت صحنه های تاریک قشنگ فیلم برداری میکنه، و این تو اینجا محشور بود با خیلی خزائن و حقایق، و این تو اینجا هرچی هم بهش گفتند چون نمیدید باور نمیکرد، رفت. بعد این تصویر رو، مثال ها، بعد این تصویر رو نشونش بدن. این غیر حسرت که چه چیزهایی دم دستش بوده که یکی از اینا کفایت میکرد برای ابدیتش، غیر حسرت میبینه الان، تو اون موقع نمیدید، الان میبینه، اما غیر حسرت برای او چیزی باقی مونده؟ نه، راه برگشت داره، میتونه برداره؟ نه، فقط حسرت این براش هست. دقت می‌کنید؟ مثال ها. اما کسی که اینجا برداشته، اگرم نفهمیده، اگرم نمیدونسته چیه، همین که گفتن بهش اینه بردار، وقتی که این شهودو میکنه میونه دارد، درسته؟ برای این چی بوده؟ برای این معیت حاصل بوده، هر چند بهش توجه نداشته، الان متوجه میشه و حسرت ندارد که چرا. بله، این نسبت به کسی که اونجا به معیت متوجه شده بود، حسرت این رو دارد که اگر میدونست بیشتر برمیداشت، اگر میدونست نزدیکتر میشد، اگر میدید شهودش قویتر میشد و عملش قویت. البته اینا مثال دیگه، مثال اینم به علم حصولیه. بله بله خب بله 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 خب معلومه. نه، عرض کردم قرب و قرب، حقیقت قرب برای کافر و محسن، معیت حق برای کافر و محسن یکیه، چون این نظام تکوینه. اما تو نظام تشریع چی هستش؟ که اختیار و عمل انسان ملاکه یکی مقربه، یکی در حقیقت چی هستش؟ اهل آتش و بعده و بعیده. این تو نظام شهوده، این تو نظام جزاست، شریعته. لذا این شاهد یونادون من مکان بعید، از مکان بعید ندا میشن. دقت میکنید؟ اولائک یونادون من مکان بعید، اینا از راه دور ندا میشن. از راه دور ندا میشن یعنی خدا دوره اینا رو ندا میکنه، یا اینها خدا رو دور میبینند؟ خدا که دور و نزدیک معنی نمیده که، معنی میده؟ ما هم همین رو تاکید داریم، خدا دور و نزدیک معنا نمیده به اینها، اینها در حقیقت گوششون سنگینه. یونادون من مکان بعید، سنگین بودن گوش اینها رو بعید کرده، سنگین بودن احساس اینها و ادراک اینها رو دور کرده، نه دوری بعد مکانی، درسته؟ در حقیقت اینها بعدشون به لحاظ سنگین بودن گوششونه، که لذا باید داد بزنن تا اینا بشنون. اینا خیلی از صداها رو چی هستش؟ با اینکه نزدیکن اینا نمیشنون. کی باعث شده که گوششون سنگین بشه؟ خودشون. این بحث رو اینشون اینجا مطرح میکنه، بحث مهمیه که فقط من حالا انتهاشو براتون بخونم. اما متشعبا الی طریقین، طریق السعاده و طریق الشقاوه، فاما طریق السعاده فهو اقرب الطرق یأخذ فی الانتهاء الی الرفیع الاعلی ولا یزال. این الی الرفیع الاعلی یعنی شهود رفیع اعلی. دقت بکنید، دائم اینها رو برگردونید، شهود رفیع اعلی، نه اینکه این داره خدا بهش در حقیقت چی میشه؟ تو مراتب خدا این بالا نمیره. دقت میکنید؟ تو مراتب شهود بالا میره. توجه به تفاوت به این دوتا خیلی زیاده. خدا مراتب ندارد، این دریافت معرفت الهی مراتب دارد. لذا می فرماید یأخذ فی الانتهاء الی الرفیع الاعلی و لا یزال یسعد الانسان و یرفعه، انسان رو صعود میده و بالا میبره، حتی ینتهی بهی الی ربه، تا به ربش برسد. از همون جایی که بدء او هست به در حقیقت عود برسد. و اما طریق الشقاوه فهو طریق بعید یأخذ فی الانتهاء الا اسفل السافلین. اسفل السافلین آیا غیر از خدای تبارک و تعالی اونجا جایی است، مکانی است، در حقیقت حقیقتی است به عنوان یه جایی خارج از حیطه حکومت و حقانیت حضرت حق؟ اینجوریه؟ نه. لوحبتتم در حقیقت تو اون روایت شریف داره الی الارضین السفلا، درسته؟ لهبتتم علی الله، بازم بر خدا ات مضمون روایت اینه، من الان لو دلیتم به حبل الی الارضین السفلا لهبتتم علی الله، نه مضمون اینه بازم، اگر با یه ریسمانی تا پایین ترین مرتبه در حقیقت عرض شما سقوط کنید و هبوط کنید، بازم لهبتتم علی الله، بر خدا هبوط کردید، چون جایی نیست که خدا مکان داشته باشه که بگیم اونجا دور ازش، این معنی ندارد. لذا میفرماید من تا تعبیر خیلی ظریفی ایشون کرده، یأخذ فی الانتهاء الی اسفل السافلین حتی ینتهی الی رب العالمین. اون قبلی رو گفتی حتی ینتهی بهی الی ربه، این حتی ینتهی الی رب العالمین ظرافتی است تو این که به رب العالمین در این و اونجا ربه دیگه، دوستان خودشون دقتشو بکنن. والله من ورائهم محیط، والله من ورائهم محیط، یعنی اینها رجوعشون به اسم محیط حق هم هست در این اسفل سافلین و حبوطشون با اسم محیط که از اسماء جلالی حقه، اینها به او بره. وقد مر بیان ذالک فی زید قول اهدنا الصراط المستقیم که از کنیم دوستان رجوع کنن. بعد ایشون وارد آیه بعد میشن که دیگه این بحث رو گذشت بقیهش. و از قال ربک للملائکه، بسم الله الرحمن الرحیم، و از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. ایشون اول مقام تفسیر آیات رو وارد میشن، تفسیر آیات رو که کردن، بعد در ضمن یه بحث روایی چند روایت باب رو متذکر میشن، بعد آیات بعد از این آیه رو وارد میشن و بحثای روایی و چند آیه بعد از اونجا بعدن وارد بحث اصلی چی میشن؟ آدم میشن. در ضمنی که تو همین بحثای روایی هم و روایی هم بسیاری از بحثا رو مطرح کردن، اون وقت بعد بحث انسانشناسی و حقیقت مبنای انسانشناسی تا حدودیش تو این بحث بعدی که تو آیات بعد میاره ایشون خیلیش رو آورده. هرچند اگر کسی بخواید تکمیل این بحث رو، حتما باید رجوع بکنه به 7 موضع دیگری که این بحث اونجاها چی شده؟ تکرار شده. چون این بحث در 8 جا اومده در قرآن کریم، البته نه همه مباحثش، اشاره به بحث جریان خلقت و سجده و تمرد و هبوط، همه اینها در 8 جای قرآن اشاره به اینها شده و تو 8 جا اگر کسی این مواضع رو به خصوص 3 جاش که مفصل رجوع بکنه، البته این بحث خلافت انشاءالله اون محکماتش برای انسان حل میشه و میتونه بعدن متشابهاتش رو هم بهش برگردونه. حالا اینجا ایشون برمیگرده اصل مسئله که مطرح شدن خلافت انسان برای ملائکه از طرف خدای تبارک و تعالی و بعد سؤال ملائکه از خدا. میگه این ملائکه از خدا که سؤال کردن، منشأ سؤالشون چی بود؟ بعضی خواسته بودن بگن که منشأ سؤال خلقت‌های قبلی بوده، که بعضی از روایات هم ممکنه به این نظر داشته باشه که اونها فساد و خونریزی داشتن و ملائکه سابقه اونها رو میدونستن، لذا انی جائل فی الارض خلیفه، خلیفه یعنی این پس از آن میاد، یعنی پشت سر آن آمده، در حقیقت خلیفه به معنای این که این پشت سر آن آمده، پشت آن آمده، این به این معنا اونا خواستن بگیرن، لذا ملائکشون سابقه داشتن سوال کردن که این در حقیقت چرا، اینا که باعث سفک و دماغ هستن چرا در حقیقت بخوان دوباره بیان. ولی ایشون میفرماد نه، بحث اینجوری نیست،
پس اگر اینجوری نیست، خلیفه به معنای این نفر بعدی به جای قبلی نیست، پس ملائکه از کجا فهمیدن که سفک و دما در کاره و در حقیقت فساد در کاره؟ ایشون تو بیانش میفرماید که حیات ارضی که در آیه بود که انی جائل فی الارض خلیفه، ملائکه از این فی الارض فهمیدن. اینو حالا بیان میکنه، 8 عامل میشموره که تعلق به ارض سبب میشه که دنبالش نتیجه چی باشه؟ نتیجه او سفک دما و فساد فی الارض باشه. حالا دقت بکنید اینجاها رو با اختصار بریم، ان شاء الله تو بحث‌های اصلیش برسیم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء الی قوله و نقدس لک مشعر بانهم انما فهموا وقوع الافساد و سفک الدماء من قوله سبحانه انی جائل فی الارض خلیفه. دقت هم بکنید که فی الارض خلیفه غیر از خلیفتن فی الارض. اگر می‌فرمود انی جائل خلیفتن فی الارض، دقت بکنید فی الارض قید چی می‌شد؟ خلیفه. اما اینجا میگه که انی جائل فی الارض خلیفه، خلیفه مطلقه یا مقیده؟ خلیفه مطلقه. اما اون قید ظرف وجودش کجاست؟ ظرف وجودش ارضه. خلیفه مطلق است اما ظرف وجودش ارض است. درسته تعلق به ارض دارد، اما اینجور نیستش که همیشه ارضی بماند. از ارض آغاز میکند اما اینجور نیستش که در ارض بماند. دقت میکنی؟ عبور میکنه از اینجا. در حقیقت این تعبیر انی جائل فی الارض خلیفه گویایی عظیمی داره، تفاوتش با انی جائل خلیفتن فی الارض. دقت میکنید تفاوت بین این دوتا رو توجه داشته باشید. حالا ایشون میفرماید که این من قوله سبحانه انی جائل فی الارض خلیفه، اینها فهمو ازش چی را؟ این نکات رو. حیث ان الموجود الارضی بما انه مادی مرکب من القوى الغضبیه و الشهویه، یک و دار و دار و تزاحم. عالم دنیا عالم چی هستش؟ محدودیت، تزاحم، یعنی قوا نمیتونن همشون هر چقدر که هستن. اگر قوه غضبیه اشباع بخواد بشه، قوه شهویه چی میشه؟ سرکوب میشه. اگر قوه شهویه کامل بخواد، لذا اگر کسی شهوتش قوی باشه، غضبش چی میشه؟ ضعیف. این اعتدال، البته اینا با هم دیگه هر کدام تو جانب خودشون اعتدال داشته باشن، همه به فعلیت میرسن و اعتدال وجودی هم. و دارو دارو تزاحم، محدودت الجهات، غیر از دار تزاحم اینها جهاتش حد دارد. اینجور نیستش که تا نامتناهی کشیده شده باشه که انسان از هر مسیری خواست بره به دیوار نخوره. هر طرفی که بخواد بره به دیوار میخوره انسان. نه به دیوار میخوره یعنی این دیوار اینجا و محدودات دار جهات، یعنی جهات عالم ماده. در خلاصه جهات ششگانه بگیری، در طول و عرض و ارتفاع و عمق هر جهتی که بگیری، در زمان بگیری، در هر جهتی که بگیری، محدودات الجهاته. وافرت المزاحمات، مزاحمات هم خیلی شدیده. مرکباتها فی معرض الانحلال، اونی که با هم ترکیب شده رو به فساد داره میره. چون مرکب چی میشه؟ یک قهری اورد کنار هم نگه داشته، قاهری کنار این قاهر، هرگاه رو به ضعف بره اونها چی میشن؟ که همون بحث مزاج و اینهاست که مزاجی یه مرکب و نگه میداره و الا مثل آرد میمونن اگر مزاج نباشه، که هر لحظه دست رو ول کنی آرد چی میشه؟ اگر دست رو ول میکنی آرد پخش نمیشه. این مزاج دارد، یعنی چی شده؟ یه محلی که اینها رو به هم مرتبط کرده، مثل انسان با این که در حقیقت از مولکول هاست، اما یه مزاجی است که همه اینها رو چیکار کرده؟ مرتبط به هم نگه داشته، حفظ کرده. حالا شما تحلیل های علمیش هم بکنید که این مولکول ها اگر در حقیقت نمیدونم الکترون هاشون سطح نمیدونم چیشون با هم اینجور است اونجور است، اینا باعث نگه داشتن میشه، ارتباط با هم میشه، پیوسته هستن، اینا هم همه تو همون معنا پیدا رابطه پیدا میکنند که چی هستن؟ یه مزاجی این رو در حقیقت حفظ کرده. و انتظام و مرکباتها فی معرض الانحلال و انتظاماتها و اصلاحاتها فی مزنت الفساد و مسب البطلان، هر جایی که نظم میبینی و درست میبینی اون هم روبه چی هستش؟ روبه در حقیقت از هم پاشیدگیست. یه درخت خیلی زیبای رشید، یک انسان بسیار منظم خیلی عالی رو که میبینی از همه جا، این هم روبه فساد میره. و من نعمره ننکسه فی الخلق. بعد میفرماید که لا تتم الحیات، اینم نکته دیگرش، فیها الا بالحیات نوعیه. بقا در اینجا به فرد نیست، بقا به نوعه، لذا تناسل در کاره، تولد در کاره. اینجور نیستش که یه نفر تو تمام زمانها باقی بمونه، بلکه نوع انسان باقی میمونه، نوع این موجودات ارضیه، فقط هم انسان نیست، نوع موجودات ارضیه باقی میمونن. چه جمادشو بگیری، چه نباتشو بگیری، چه حیوانشو بگیری، چه انسانشو، هر موجودی که در عالم ارضه بقاش به نوعه، نه در حقیقت به چی؟ به فرد، بلکه بقاش به چی هستش؟ به حقیقت نوعیشه. لا تتم الحیات فیها الا بالحیات النوعیه، به خصوص اگر حیات رو بخوای در نظر بگیری که عمرش هم کوتاه‌تره، یعنی از مرتبه حیوان و انسان، حالا اگر نبات هم کسی صاحب حیات بدونه اونم همینجور. نه، این فساد، فساد یعنی از بین رفتن، این فساد یعنی از بین رفتن، اون فساد که معنای خون ریزی و به صلا اون باشه نیست، اینجا رو داره میگه. نه نه، اینجا الان داره این بحث فساد رو در حقیقت من باب این که ابی میرن، ابی رفتن، فساد یعنی از بین رفتن، فاسد شدن یعنی از بین رفتن، این به معنای اینه. حالا داره توضیح میده، حالا نرسیدیم هنوز که، این تازه فعلا داره مقدمات میشینه که ببینیم اینا از کجا فهمیدن. ولا یکمل البقا فیها الا بالاجتماع و التعاون، اگر حیات حیات نوعی است بقا هم کامل نمیشود در او، درسته؟ بقا کامل نمیشود الا چی؟ بالاجتماع و تعاون. اگر حیات نوعی شد فردی نبود، حتما پای چی وسط میاد؟ پای تعاون و اجتماع، یعنی در حیوان و انسان پای چی وسط میاد؟ پای تعاون و اجتماع. در حیوان هم همینجور، چون همین خصوصیت در حیوان هم هست، پای تعاون و اجتماع. لذا حیات که حیات نوعی شد، بقا هم به چی میشه؟ به اجتماع و تعاون میشه. فلا تخلو، این فلا تخلو نتیجه است. اگر این مقدمات رو کنار هم چیدی، فلا تخلو من الفساد و سفک الدماء، اگر دار در حقیقت چی هستش؟ اینجا دار تزاحم مرکبات محدودیت انحلال و فساد دنبالشه، اگر حیات حیات نوعیست و اگر اجتماع و تعاون لازم است با محدودیت، اجتماع و تعاون با محدودیت و تزاحمات، خب پای نزاع بین اعمال مالکیت ها پیش میاد دیگه، هر کی میخواد مالکیت خود و بقای خودش رو تضمین بکنه، این میشه دنبالش. فلا تخلو من الفساد و سفك الدماء ففهموا من هناکه ان الخلافه المراده لا تقف الارض الا بكثره من الافراد و نظام اجتماعی که بین اینهاست، که این نظام اجتماعی یفسی بالاخره، بالاخره الى الفساد و السف و الخلافه، در حالی که خلافت هی قیام شیء مقام آخر، لا تتم الا بکون الخلیفه حاکیا للمستخلف، که خداست فی جمیع شؤونه الوجودیه و آثاره و احکامه و تدابیره بما هو مستخلف. اگر این خود خلیفه باشه باید مثل او رفتار بکنه، در حالی که دار دنیا رفتار با تزاحم و فساد رو به دنبال داره، چه نسبتی بین این دوتاست؟ چون ملائکه این رو دیدند، دار دنیا رو میشناختند، حیات ارضی رو میشناختن یعنی چی؟ دقت میکنید؟ چون حیات ارضی ارض برای اونا محدودیتش و تزاحماتش معلوم بوده، از اون طرف خدا رو هم میشناختن به عنوان حقیقت تسبیحی و تقدیسی، که میدونستن اونجا سفک و دما و تزاحم و محدودیت راه نداره، این دوتا رو جمعش رو نمیتونستن بکنن که نه اجازه بدید مستخلف، خلیفه چطور مثل مستخلف میتونه باشه؟ والله سبحانه فی وجوده مسمى بالاسماء الحسنى متصف بالصفات العلیا من اوصاف الجمال والجلال منزه فی نفسه عن النقص و مقدس فی فعله عن الشر والفساد. اون از اون طرف، این از این طرف، جلت عظمته، درسته؟ این دو تا چه نسبتی بینشون هست؟ ول خلیفت الارضی به ما هو کذالق لا یلیق بالاستخلاف و لا یحکی به وجود المشوب به کل نقص، المشوب به کل نقص و همچنین و شین الوجود الالهی به کل نقص و شین، این در حقیقت لا یحکی به وجوده الوجود الالهی المقدس المنزه عن جمیع النقائص، این با همه مخلوطهاش نقصهاش نمیتونه حاکی از اون وجودی که تمامش تقدس و تنزیه و کماله، نمیتونه با او رابطه داشته باشه. فعین التراب رب الارباب و هذا الكلام من الملائکه فی مقام تعرف ما جهلو و استیزاه ما اشکل علیهم من امر هذا الخلیفه و لیس من الاعتراض و الخصوم فی شیء و الدلیل علی ذلک، چرا خصومت و اشکال نیست؟ قولهم فی ما حکاه الله تعالی عنهم انک انت العلیم الحکیم حیث صدر الجمله به ان التعلیلیه، با ان آورده که تثبیت این مسئله است که المشعره به تسلم مدخولها، که اینا قبول دارن که خدا علیم حکیمه، درسته؟ انک تنها تو انت العلیم الحکیم هستی، ما میدانیم که تو علیم حکیمی، هم عالمی هم حکیمی، درسته؟ اگر انک انت العلیم الحکیم، پس در حقیقت به علیم حکیم که کسی اعتراض نمی کنه، که اگر میدونه اونجا همه علم و همه حکمت اونجاست، با انک که اینو تثبیت کرده و قبول کرده خودش، هیچگاه اعتراض نمی کنه که پس چرا؟ دقت میکنید؟ میگه با این صدری زیلی که با این زیلی که آوردن، معلوم میشه سوال روشن شدن برای اینهاست، نه اعتراض به حق. چقدر دقیق مسئله، با یک جمله که تز در زیل کلام اینها بود، حیث و صدر الجمله به ان، جمله انک انت العلیم الحکیم رو به ان مصدر کرد، المشعرت به تسلم مدخولها ففهم، فملخص قولهم یعود الى ان جعل الخلاف انما هو لاجل ان یحک الخلیفه مستخلفه به تسبیحه به حمده و تقدیسه له به وجوده، اما بالارضیتی، اما کسی که نسبت به عرض داره، لا تدعه یفعل ذلک، عرض رو رها نمیکنه، نمیتونه این عرضی بودن باعث بشه که در حقیقت این بتونه او رو رها بکنه، بتونه مقدس و منزه باشه. لا تدعه یفعل ذلک، بل تجره الى الفساد و الشر، میکشونش به این سمت. و الغایه من هذا الجل و هي التسبیح و التقدیس بالمعنى الذي مر من الحکایه حاصله ملائکه، این رو میگن اگر قرار کسی جانشین تو باشه، باید از مجردات باشه که نسبت برقرار باشه، درسته؟ و ما اگر در حقیقت از مجرداتیم، ما لایق تریم. به تسبیح ناب حمده که به تقدیس نالک فنحنو خلفائک او فجعلنا خود، یا ما خلفای تو هستیم، یا فجعلنا من خلفائک، یا اگر میخوای خلیفه قرار بدیم، ما رو از خلفائت قرار بده، یا طلب یا بیان تحصیل هاست، بیان حاصله. فما فائده جعل هذه الخلافه الارضيه لك، فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله اني اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها. حالا اذانه یا قرآنه؟ اذانه دیگه، ما بیش از این دلمون میخواد و ما نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.